دستگاه قضایی کلی پرونده‌هاش کم میشه، در مثل درخواست احضار یا حتی حجم پرونده‌هایی که ناشی از اینه که شخصی که توانایی معامله نداره میاد معامله میکنه، این نهایتاً به چی منجر میشه؟ به پرونده قضایی منجر میشه. چون الان یکی از چالش‌های اصلی دستگاه قضایی حجم بالای پرونده‌هاست. یعنی خواستم بگم این سامان از جنبه‌های مختلفی واسه خود دستگاه قضایی به حاز اهمیتی که پرونده‌هاش کم شه. چون یکم اگر به عقب برگردیم، بحث شما دو بزرگوار در این مورد بود که چرا مثلا قوه قضاییه باید متولی این باشه، حالا زحمت کشیدن و توضیح دادن بحث نه. الزام قانونی رو بجز اون، یعنی یکی از زینفهای اصلی این سامان خود دستگاه قضایی، حجم پرونده ها میاد پایین، درخواست های دروغی میاد پایین مثل بحث درخواست احضار و اینا، و نهایتا این هم واسه حاکمیت منفعت داره. یعنی دستگاه های دولتی مثلا بانک ها موقعی که میخوان وام بیان بپردازن، اگر سابقه مالی افراد رو دقیقا بهتر بدونن، خب به شخصی که درخواست احضار داده هیچ وقت وام نمیدن، چون که این نمیتونه بازپرداخت کنه. وقتی بازپرداخت نتونه بکنه، معوقات بانکی ایجاد میشه و بدهی های بانکی به وجود میاد و بعد این خودش خب رو چرخه اقتصاد کشور تاثیر میذاره. واسه دستگاه قضایی هم همینطور، حجم پرونده که بالا میاد کیفیت رسیدگی میاد پایین، کیفیت رسیدگی هم که میاد پایین نارضایتی از دستگاه قضایی به وجود میاد. واسه مردم هم همینطور، وقتی که مردم اطلاعات دقیق از همدیگه داشته باشن تو مبادلات، به چشم بازتر میتونن معامله کنن. حالا این نکته بود که من به نظرم رسید گفتم عرض کنم.
یه توضیح جزئی رو من در مورد افراد موثر بدم. ما قصدمون این نیستش که افراد موثر دیگه کاملا هیچ فعالیت اقتصادی نتونن بکنن. موثر واسه ما جایگاه محترمی داره و طبق قاعده الموثر فی امان الله واسش احترام قائلیم. اما مسئله اینه، فردی که خودش میاد اعلام اعصار میکنه، اون فرد بعد از گرفتن یک سری خدمات اجتماعی که جایگاهش رو نداره، به احتمال اینکه نمیتونه باز پرداختش بکنه، من بشه.
یعنی اینکه طرف ادعا میکنه که ادعای احضار میکنه، میگه اصلا پولی نداره که بتونه حتی دینی که بر عهده داره پرداخت بکنه، بعد از اون طرف میاد کارهای عظیم اقتصادی رو هم انجام میده و وامهای کلان میگیره و میخواد مثلا باز پرداخت بکنه. یعنی مدعیه که میتونه باز پرداخت کنه ولی با اون ادعاش نمیخونه. یه جور ادعاهای متناقضی که افراد در جاهای مختلف میکنن و یه جور چند رنگ بودن در جاهای مختلف، و این شاید بگیم که ادعاهای متاسفانه دروغ که برخی از افراد جاهای مختلف به لحاظ اینکه اطلاع کافی از سابقه و پیشینه فعالیت‌های مالیشون وجود نداره، اطلاع کافی از درآمدها و املاکشون وجود نداره، این ادعاها رو مطرح میکنن تا بتونن یک امتیازاتی رو بگیرن. این ادعاهای کذب میتونه جلوش گرفته بشه.
در تکمیل حرفتون بگم، آمار دومین ورودی پرونده‌های حقوقی با قوه قضاییه که گفتم مختص به احصار شده، جالب اینجاست که فقط 17.5% درخواست‌های احصار توی اردیبهشت ماه امسال منجر به حکم محکومیت احصار شده. خیلی این موضوع جالبه که بقیه درخواست های احصار که حدود بسیار زیاده، نزدیک 80% پرونده های احصار میشه، رد شده. یعنی ادعاهای درستی نبوده اقلا.
بله، و فکر میکنم حتی این ادعاها در مراحل رسیدگی به دادخواست هم برای حتی عدم پرداخت هزینه دادرسی هم انجام میشه.
بله،
فرد وارد قوه قضاییه میشه، شکایتی رو مثلا مطرح میکنه، برای اینکه هزینه دادرسی رو نده یه درخواست احضار هم بغلش میذاره.
دقیقا همین شکلی هستش.
اجازه بدید که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت مهمانان و شنوندگان خوبمون باشیم. دوستان گرامی، ما درباره ابعاد فنی سامانه سجل محکومیت‌های مالی و تأثیر اون بر زیست بوم اقتصادی کشور با شما صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه گذشته خاطرم هست که در این باره با شما صحبت کردیم. امیدوارم که شما هم برنامه رو شنیده باشید. اگر این اتفاق برای شما نیفتاده، پیشنهاد می‌کنم که بارگیری کنید از وبسایت شبکه رادیو اقتصاد، بتونید در جریان جزئیات قرار بگیرید، و اگر ابهامی هنوز براتون باقی است، خواهش می‌کنم از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. برنامه اقتصاد مجازی روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 98 مگاهرتز همچنان ادامه داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های برتر ایران ساخت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بازدید کردند.
برای مکانهای استفاده میشه که حجم اطلاعات خیلی بالایی دارم و این اطلاعات رو میخوام توی محل امن و پایدار ذخیره کنم.
100% رو میتونید حالا تواناییتون برای ساخت چقدر؟
90% از نیازمندی داخل کشورتون تامین کنید.
تا چه مدتی مثلا؟
تا یک سال آینده میتونید.
دست خواهی که ملاحظه میکنید دست خواهی شتاب دهنده خطی درمان سرطان هستش. بحث اینه که الکترون به صورت خطی شتاب میگیره و اون الکترون خروج شده از تیوب شتاب دهنده باعث میشه که توموری که داخل بدن بیمار وجود داره خراب بشه و اون توده ناسالم از بین بره.
اولیش آقا تو اسمان انوگاه افتاده مجوزه رو گرفته، 10 تای جدید قرارداد بستن، هر دستگاه 50 میلیارد تومنه قیمتش، هر یه دستگاه یه صرف این
مشتریش
داخل 7 میلیارد قرارداد بستی وزارت بهداشت.
داروها داروهای بیماران خاص و صعب العلاجه، عمده تولید کننده هم آمریکایی هستن. نفت ما رو 70 دلار میخرن 5000 دلار به ما میفروشن. یک شرکت دانمارکی فاکتور 7 خونی تولید میکرد و واردات این به کشور ما متوقف شد. اگر ما تولید داخل نداشتیم تعداد زیادی کودک هموفیلی تو این کشور از بین میرفتن.
در این بازدید 2 ساعته حضرت آیت الله خامنه ای ضمن دیدن 30 غرفه شرکت های دانش بنیان و گفتگو با فناوران و پژوهشگران در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه های تجاری سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند. سامانه های پزشکی با فناوری بالا در تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی با ربات و پروتز عصبی، تجهیزات آزمایشگاهی، تولید واکسن ها و داروهای پیشرفته به صورت کاملا بومی، طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور هوایی، سیستم های کنترل نیروگاهی، تولید انواع کاتالیست های نفت و گاز، خدمات شناسایی و حفاری آبهای ژرف، ساختن مخازن و تجهیزات استیل، سامانه های پیشرفته نوری، اندازه‌گیری، برش، شبیه‌سازی و پردازشگرها و تولید بازی های رایانه از جمله دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حاضر در این نمایشگاه بود. در بخشی از بازدید آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از رویکردها و برنامه های این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت با مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با این کمک پروژه های علمی و دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنه های نوآوری در کنار دانشگاه ها و مراکز علمی مستعد، ایران را بزرگترین زیست بوم نوآوری در غرب آسیا دانست و افزود اکنون بیش از 4500 شرکت دانش بنیان با درآمد 90000 میلیارد تومانی زمینه اشتغال مستقیم 300000 نفر را فراهم کردند. آقای ستاری زیست بوم تولید داروهای پیشرفته را نمونه‌ای موفق از اعتماد به جوانان پرانگیزه کشور خواند و گفت در اثر ارتقای این زیست بوم مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی تقریبا متوقف شده است و هر دارویی که وارد این چرخه شود حد اکثر تا 2 سال بعد تجاری و وارد بازار مصرف مردم می شود. پس از سخنان آقای ستاری رهبر معظم انقلاب با تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن گفتند، یکی از گلایه های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضن همان محصول یا تولید آنها را دستگاه های دولتی از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصلاح شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزودند:
جناب عالی که الحمدلله خودتون جوانی، خودتون نخبه اید، تو دولت هم هستید، جای برتری هم در دولت دارید، به نظر من نگذارید این موانع جلو پای این جوانا باقی بمونه. هر چی میتونید تلاش کنید، منم هر کار بخواهید در کمک رو ما میکنم.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران و دستندرکاران نمایشگاه در لوح یاد بود متنی به این شرح مرقوم کردند: بسم الله الرحمن الرحیم، جلوه درخشان استعداد ایرانی و همت انقلابی را در این نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره‌گیری از انگیزه ها و توانهای بالا باید جدن دنبال شود. این مهمترین وظیفه مسئولان دولتی است. به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم بردارید. یقینا خواهید توانست به مشکلات اقتصادی کشور پایان دهید انشاءالله. سید علی خامنه‌ای، 16 مهر ماه 98.
یه نکته دیگه هم مسئله فضای مجازی است که من میخوام خواهش کنم از جناب آقای رئیس جمهور، این چون فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است، هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد. ما مثلا فرض بفرمایید که حالا توی گزارش آقای دکتر جهانگیری هم اتفاقا به این بخش تقریبا اصلا نپرداختن، یک سطر فقط راجع به مثلا این فنون بخشی که در شبکه ملی اطلاعات مؤثره اینو مثلا فراهم کرده، به جستجوگرهایشون، چون جستجوگر چند ساله که شروع شده، جستجوگرها رو اینا رو دارن میکنن و جوونا از این طرف اون طرف، شاید چندین شاید ده ها سیستم جستجوگر رو طراحی کردن، ساختن، تولید کردن، یعنی چیز جدیدی نیست، ایشون هم رو اون تکی کردن. اما اون شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه، اون شبکه داخلی، اون رو ما پیش نرفتیم هنوز. اینو خب آقای واعظی هم با اینکه معتقد به این قضیه هستن و دوستان همه معتقدن به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشته. اینو بایستی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میدید روی موج اف ام ردیفه 98 مگاهرتز. ما درباره ابعاد فنی سامانه سجل محکومیت‌های مالی و تاثیر اون بر زیست بوم اقتصادی کشور با شما صحبت می‌کنیم، در همراهی با مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارن: آقای دکتر حسین نوری‌خوا، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همطور همراهی آقای محسن کریمی افشار، کارشناس مسائل حقوقی اقتصادی، و البته حضور ارزشمند جناب آقای حسین مظفری، ایشون هم کارشناس حوزه قضایی و اقتصادی هستند. در خصوص تاثیر سامانه سجل در کاهش موافقات بانکی و حالا تأثیرش بر کاهش ریسک مبادلات اقتصادی صحبت‌های مبسوطی در برنامه صورت گرفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم با ادامه گفتگو، بفرمایید.
بله، پس فکر می‌کنم با توجه به بحثایی که شد، جاهای مختلفی نقشایی رو بر عهده دارن. قوه قضاییه بالاخره مجموعه معاونت‌های متعدد و متفاوتی رو داره که هر کدوم در ایجاد و راه اندازی چنین سامانه‌هایی میتونن نقش بازی کنن. خب شما فرمودید که پیشنویس این آیین‌نامه باید توسط قوه قضاییه تدوین بشه. کدوم معاونت، کدوم بخش قوه قضاییه چنین مسئولیتی بر عهده داره؟
تا جایی که بنده در جریان هستم، از مدتی پیش مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌ها در قوه قضاییه به معاونت حقوقی سپرده شده. البته همونطوری که خدمتتون عرض کردم، پیشنویس آیین‌نامه این سامانه که در سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده، به نظر ما داره اشکالات جدی هستش.
بله.
و به بسیاری از خیرات و برکاتی که میتونه این سامانه واسه فضای اقتصادی داشته باشه رو در نظر گرفته نشده. به همین جنبه تشکر میکنم از دستگاه قضایی و ریاست، حوزه ریاست دستگاه قضایی، که این سامانه رو ابلاغ نکردن و نفرستادن به هیئت دولت واسه تصویب، چون که این سامانه با این شکل هیچ کاربرد جدی در فعالیت‌های اقتصادی نداره. خواسته ما اینه که سریعتر، هرچه سریعتر، تغییرات متناسب با فضای اقتصادی، فضای واقعی کف میدون اقتصادی انجام بشه روی این آیین‌نامه و ارسال بشه واسه اجرا. و به نظرم هرچه سریعتر باید اجرای سامانه رو در مرکز فناوری اطلاعات کلید بزنن متناسب با طراحی مفهومی مناسب اون، که سریعتر بتونه کشور از برکات این سامانه بهره‌مند بشه.
پس در به کار انداختن چنین سامانه‌ای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نقش جدی خواهد داشت.
بله، درسته.
و اینکه خب چنین سامانه‌ای چه نقشی میتونه در کارآمدسازی معاملات کشور داشته باشه؟ ما الان داریم میبینیم که دولت داره سامانه‌هایی رو راه اندازی میکنه برای مناقصات، برای معاملات و کارهای از این دست، و از اون طرف قوه قضاییه اطلاعات جامعی رو داره در مورد سوابق محکومیت‌های افراد، به ویژه محکومیت‌های مالی که در تعاملات اقتصادی به هر حال اهمیت خاصی داره. و موضوع اصلی دغدغه کسانی است که توی این معاملات وارد میشن. آیا دولت هم میتونه به نوعی بهره مند بشه از این اطلاعات و نحوه تعامل بین دولت و قوه قضاییه چگونه میتونه باشه در بهره گیری از این سامانه ها؟
خیلی وابسته به نوع طراحی این سامانه هستش. به نظر ما اگر این سامانه به درستی طراحی بشه و قابل استفاده توسط افراد و دستگاه ها باشه، کاملا تو فضای اقتصادی تأثیر میذاره و مهمترین تأثیرش پیش بینی پذیری نوع رفتار آدم هاست. رفتار آدم هایی که دارن با من معامله و تعاملی انجام میدن پیش بینی پذیر میشه و این به تعبیر دیگرش میشه این که اعتبار افراد رو دقیق میکنه در معاملات اقتصادی. واسه من جالبه مایفیکو یکی از بزرگترین مجموعه های اعتبار سنجی آمریکاست که الان داره به عرصه بین‌الملل ورود میکنه و داره کم کم گسترش میده که بتونه تو عرصه بین‌الملل اعتبار سنجی رو واسه شرکت ها انجام بده و این شرکت معتقده که 90% تسهیلاتی که تو آمریکا داره از طریق بانک ها داده میشه از این مجموعه اعتبار سنجیشون انجام میشه. توی گزارش هاش این نکته رو ذکر کرده که تا میتوانید کاری بکنید که گزارش منفی از بحث های قضایی در سابقه شما ثبت نشود، چون که میتونه تأثیر خیلی بسزایی روی اعتبار شما در مبادلات اقتصادی داشته باشه و این معلومه واضحه که اگه این سامانه درست طراحی و اجرا بشه میتونه تأثیر خیلی بسزایی داشته باشه توی فعالیت های اقتصادی.
کاملا یک حالت تشویقی داره. آقای دکتر نوری، خب با توجه به زمان محدودمون و اینکه میخوایم به جمع‌بندی هم برسیم و صحبت های آقایون رو هم شنیدیم که هر دو از کارشناسان خوب حوزه قضایی و اقتصادی هستن، ارزیابیتون از سامانه سجل چیست؟ اینکه تاکنون راه اندازی نشده، آیا صرفا ضعف در مسائل بوروکراسی و قوانین در کشور وجود داره یا اینکه نه واقعا در پیاده سازی این چنین سامانه های ما دچار چالش هایی هستیم؟
خب به هر حال اگر نگاه بکنیم به گذشته، این مشکلات در همه ی حوزه ها بوده، یعنی در اون بوروکراسی اداری و اینکه آیین نامه هایی لازم تهیه بشه بره تو هیئت دولت تصویب بشه و بعد طراحی چنین سامانه ای انجام بشه، پیاده سازی و به کارگیریش، همه اینها نیاز به تلاش داره، نیاز به دانش، سابقه ای از فعالیت ها در چنین حوزه هایی و بهره گیری از تجربیات هم داخل کشور هم کشورهای دیگه داره. خب اینها بالاخره کارهای راحتی نیست و من فکر میکنم توی همه این حوزه ها دوچار اشکالاتی هستیم که البته باید بتونیم رفع بکنیم. بالاخره چالش های بوروکراتیک و همینطور چالش های فنی همه جا وجود داره. باید مدیران ابزارهایی رو به کار بگیرن که با تکیه بر دانش متخصصین و مشاوران و افراد مختلف، شرکت های مختلف بتونن از این چالش ها عبور بکنن، چون هنر مدیر اینه که بالاخره چالش های روبرو رو بسنجه، آسیب ها رو بسنجه و توانمندی ها رو هم بشناسه و بتونه از این چالش ها عبور بکنه. درست کردن یک سامانه ای که چنین اطلاعاتی توش قرار بگیره و گردش اطلاعات توش صورت بگیره با حفظ امنیت، با حفظ حریم خصوصی و موضوعاتی از این دست، کار راحتی نیست. اما نمونه هایی از سامانه های مشابه که در کشور راه اندازی شده و درون قوه قضاییه هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی شده نشون میده که چه این کاری شدنی است. من یه نکته رو هم خواستم اشاره بکنم به این که از برخی شرکت ها صحبت شد که در حوزه رتبه بندی، در حوزه رتبه دهی فعالیت دارن، میشه از خدمات این شرکت ها هم کمک گرفت. اما یه آسیبی هم هست که باید دقت کرد که مثلا توی امریکا یکی از زیرساخت های مشکلات اقتصادی آمریکا در سال 2008 برخی از شرکت هایی بودن که خودشون در رتبه دهی زینف بودن و رتبه دهی های غلط رو اعلام میکردن. پس یه سامانه مثل سامانه سجل که مبنای قانونی داره و تکیهش بر اطلاعات دقیق محاکم در قوه قضاییه هست میتونه کمک بکنه که اطلاعات متقن و قابل اعتماد و قابل استنادی در اختیار اقتصاد کشور قرار بگیره.
خیلی ممنونم از شما آقایان. اگر نکته پایانی دارید آقای کریمی، ما خیلی کوتاه شاید در حد چند ثانیه شنونده هستیم. آقای مظفر شما ممنون.
خیر، تشکر میکنم از برنامه‌ای که داشتید.
خیلی سپاسگزارم آقای مظفر.
بنده هم خیلی تشکر میکنم از انتخاب این موضوع و از همچنین از شما و مهمانان محترم.
زنده باشید، از تشریف فرمایید شما هم بسیار ممنون، سپاسگزاریم. همینطور همراهی خوب کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خان، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، و دیگر مهمانان آقای محسن کریمی افشار، کارشناس مسائل حقوقی اقتصادی، و آقای حسین مظفری، ایشون هم کارشناس حوزه اقتصادی و قضایی هستن. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. اگر در طول گفتگوها نکته‌ای به ذهنتون خطور کرده، حتما به دست ما برسونید از طریق شماره 5 بوتن 30000 36 37. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. هر جای ایران عزیز که هستید، سر بلند باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امام هادی علیه السلام می فرمایند حسادت موجب نابودی پاداش ها و کشاندن عذاب به سوی حسود است. امام ابوالحسن علی النقی هادی علیه السلام در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری در اطراف مدینه در محل موسوم به سریا چشم به جهان گشود. امام هادی علیه السلام در سال 220 هجری در 8 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد علیه السلام به امامت رسیدند. مدت هدایت و امامت آن حضرت 33 سال بود و در 41 سالگی در سوم رجب سال 254 هجری در شهر سامرا بر اثر زهری که با دسیسه معتز 13 خلیفه عباسی به ایشان خورانده شد مسموم گردید و به شهادت رسیدند. مشهورترین القاب آن بزرگوار نقی و هادی است و کنیه آن حضرت ابوالحسن بود. ایشان خدا را پیوسته برای هدایت مردم حجت ها بود. امام هادی علیه السلام هادی امت و هدایت یافته از غیب بود. فروغی که از خورشید وجودش میتابید روشن کننده افکار و راهنمای مردم بیدار بود. ظلمت حاکم آن حق مظلوم را به زندان افکند و در حجر نهاد، اما آن نور زندانی پیوسته روشنایی می بخشید و به دلهای دوستدارانش حکومت داشت، نه با سلاح که با فلاح و نه با قدرت نظامی که با فضیلت اخلاقی. سخنچینان از جاذبه معنوی و برتری علمیش در آتش حسد می سوختند و حاکمان او را رقیب حکومت می دانستند. او را از مدینه به سامرا بردند تا مدینه بی خورشید بماند و پروانه ها سرگردان. غروب قریبانه دهمین آفتاب آسمان ولایت، امام علی نقی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. گر نگارم نظر به لطف کند، آتش نیستان تماشاییست. لب شو بخشاید آن پری رخسار، رقص ما در جهان تماشاییست. رقص ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشاییست.